اعلام آمادگی مردم برای حضور در انتخابات. مراجع اعزام تقلید، شرکت در انتخابات واجب شرعی و عقلی و تکلیف الهی است.
تأکید رئیس جمهور بر هماهنگی کامل بخش‌های مختلف برای واردات و تولید واکسن داخلی.
سرنگونی دولت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از 12 سال فساد، تباهی و جنایت.
و هزارهای افغانستان همچنان هدف بی‌دفاع ماشین کشتار تروریست‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
4 روز مانده به انتخابات 28 خرداد، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه با شکوه تر این انتخابات فراهم شده است. همزمان ایرانیان خارج از کشور نیز آماده حضور در این انتخابات شدند و سفرای کشورمان در گوشه و کنار جهان نیز از آمادگی سفارتخانه ها برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهند. مردم در گوشه و کنار ایران هم در گفتگو با همکاران ما از آمادگی خود برای حضور در انتخابات و ضرورت آن میگویند.
چرا نباید شرکت کنیم؟
وظیفه است، باید همه رأی بدن.
ما ایرانی هستیم، ما باید خیلی کارا رو انجام بدیم به خاطر مملکتمون.
و اگر رأی ندیم یعنی حقمون رو باختیم به بقیه.
اونجا باشی بهتر تا نباشی، ما دشمن داریم.
حتماً جهادی باید رای داد، چون ملت نباید بی‌مسئولیت باشند در مقابل سرنوشت آینده مملکت.
شرق و فر رای باید بدیم، خب اون چه دوست داریم انتخاب کنیم بهش رای بدیم.
باید شرکت کنیم چون مملکت ما نیاز به این شرکت داره.
رای دادن فکر میکنم بهتر از رای ندادن باشه. همین که رای بدیم بالاخره چون کشورمونه باید بالاخره خودمون براش تصمیم بگیریم.
خواهش میکنم اگر قرار رأی ندیم بعدش که یه اتفاقی میفته نیاین نظر بدیم که این چرا این رئیس جمهور این کارو کرد، چرا اون خوبه، چرا اون بده.
انتخابی درست، حضوری پرشور.
حتما افرادی که کار کشته و بلد کار باشند.
انتخاب درست امروز، پشتیبانی آینده بهتر.
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد انتخابات نعمتی است که به برکت انقلاب اسلامی به وجود آمده و شرکت در انتخابات هم واجب شرعی و هم واجب عقلی است. آیت الله مکارم شیرازی هم در پیامی اعلام کرد شرکت در انتخابات تکلیفی الهی است. در پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است ملت آگاه و مؤمن ایران اسلامی با انتخابات پیش رو در مرحله حساس تاریخی قرار دارند. قرائن و نشانه ها حاکی از آن است که کوتاهی در این امر ممکن است آسیب های جدی و جبران ناپذیری به مصالح کشور وارد کند. از این رو شرکت در انتخابات تکلیفی الهی، اجتماعی و پشتوانه‌ای برای تحقق عزت و استقلال کشور خواهد بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه اعلام کرد ملاک‌ها و معیارهای اصلی را برای انتخاب آگاهانه در انتخابات ریاست جمهوری به ملت همیشه در صحنه عرضه داشته تا این بار نیز در آزمون بزرگ انتخابات همچون دیگر میدانها نقش‌آفرین و حماسه ساز باشند. امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش هم تأکید کرد انتخابات فرصت مناسبی برای حل مشکلات کشور و مردم و افزایش اقتدار ملی است.
سخنرانی رادیو تلویزیونی رهبر معظم انقلاب 4 شنبه ساعت 20. حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 4 شنبه 26 خرداد ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات khamenei.ir در شبکه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد.
در هفدهمین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی و سه روز مانده به پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پخش برنامه‌های نامزدها هم بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته در شبکه‌های مختلف صدا و سیما ادامه یافت. و اما برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز 24 خرداد در شبکه‌های سیما حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی در برنامه با نخبگان شبکه 4 سیما ساعت 17، حضور علیرضا زاکانی در برنامه رئیس جمهور و جوانان در شبکه 3 سیما ساعت 18، شرکت عبدالناصر همتی در برنامه دستخط شبکه 5 سیما ساعت 19، پخش مستند سید ابراهیم رئیسی از شبکه 1 سیما ساعت 20، گفتگوی تصویری محسن مهرعلی‌زاده با بخش خبری شبکه دوم سیما ساعت 23، گفتگوی ضبط شده محسن رضایی با شبکه خبر ساعت 21:30، پاسخهای محسن مهرعلی‌زاده به پرسشهای برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ساعت 22:45، پخش برنامه انتخاباتی ایران ما با حضور سعید جلیلی از شبکه جام جم ساعت 1:00. اما در شبکه های صدا، بازپخش برنامه تبلیغاتی علیرضا زاکانی در برنامه شمارش معکوس شبکه رادیوی ایران ساعت 7:10، بازپخش برنامه تبلیغاتی محسن رضایی در برنامه صدای جوان شبکه رادیوی جوان ساعت 10، برنامه تبلیغاتی عبدالناصر همتی در برنامه انتخاب و فرهنگ شبکه رادیوی فرهنگ ساعت 17، و پخش همزمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با حضور محسن مهرعلی‌زاده از شبکه رادیوی ایران ساعت 22:45.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با فوت 187 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 82,098 نفر رسید. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای حدود 8,200 نفر دیگر به بیش از 3,028,000 نفر افزایش یافت. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت هم از کاهش 10.5% موارد بستری بیمار مبتلا به کرونا در هفته گذشته خبر داد. خانم لاری گفت تعداد فوتی‌های کرونا هم در این هفته 20% و میزان مبتلایان سرپایی کرونا هم تا 17% کاهش یافته است. البته معاون وزیر بهداشت این هشدار را هم داد که این اعداد و ارقام به معنی بی‌اعتنایی به دستورالعمل‌های بهداشتی نیست. روند تزریق واکسن کرونا هم ادامه دارد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، بیش از 5,154,000 دوز واکسن به گروه‌های هدف تزریق شده است. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت به زودی یک محموله چند میلیونی واکسن کرونا وارد کشور می‌شود و برای مصرف عموم در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرند. آقای شانه‌ساز همچنین با بیان اینکه قطعاً تا پایان خرداد برخی واکسن‌های ایرانی کرونا هم وارد چرخه واکسیناسیون می‌شوند افسود:
طبق سند ملی واکسیناسیونمون مطمئن باشید واکسیناسیون رو انجام خواهیم داد و در این تعللی پیش نخواهد اومد، خصوصا اینکه تولید داخل الحمدلله دیگه داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه. ما انشالله در خرداد ماه قطعا واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی رو آغاز خواهیم کرد. ما الان زیرساختی که در کشورمون ایجاد شده کف حداقل میزان تولید 197 میلیون دوز در سال خواهد. ما در تابستون مطمئن هستیم که بالای 10 میلیون دوز واکسن تولید داخل رو خواهیم داشت و از مهر ماه هست که میزان تولید ما به بالای 10 میلیون دوز در ماه میرسه و خب این یعنی این که ما میتونیم تا پاییز تمام گروهی که در اولویت واکسیناسیون هستند رو عمدتاً توسط واکسن‌های تولید داخل و بخشش رو از طریق واردات واکسینه بکنیم.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری درباره ورود دو نوع واکسن داخلی به بازار طی روزهای آینده گفت تامین اعتبار پیش خرید واکسن‌های داخلی بیماری کرونا توسط دولت پیگیری و اقدامات لازم در حال انجام است. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به موفقیت‌های خوب در مسیر تولید واکسن داخلی اظهار داشت برای واردات و تولید واکسن داخلی هماهنگی کاملی بین بخش‌های مختلف انجام و مسیر تأمین و تولید واکسن و واکسیناسیون ریل‌گذاری شده است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر جهاد کشاورزی هم گزارشی از وضع تولید و عرضه گوشت و مرغ در 6 ماه نخست سال 1400 ارائه کرد و گفت به رغم مشکلات موجود، میزان تولید گوشت قرمز و مرغ در کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و محدودیتی از نظر تأمین نیاز بازار وجود ندارد و با تمهیدات اندیشیده شده، مشکلی در تأمین نهادهای دامی در سال جاری نخواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگوید برای نامنویسی از متقاضیان جدید دریافت یارانه آمادگی داریم. آقای حاجتی در عین حال گفته اعلام نظر و تعیین شرایط نامنویسی به عهده ما نیست و وزارت رفاه باید این کار را انجام دهد. به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اگر شرایط فراهم شود آماده ایم از ماه آینده یارانه بدهیم. آقای حاجتی در پاسخ به سوال خبرنگار گاران درباره علت تعلل در اجرای قانون مجلس تا روزهای پایانی عمر دولت گفت آیین‌نامه این قانون هفته قبل ابلاغ شده است. او در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تحقق 50% منابع چگونه می توانید یارانه جدید بدهید گفت با جابجایی منابع می توانیم اولویت های غیر ضروری و کمکی را کاهش دهیم و روی ثبت نام کنندگان جدید تمرکز کنیم. یک چهارم مصارف یارانه‌ای، یارانه نقدی و معیشتی به مبلغ ماهانه 8000 میلیارد تومان است.
هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی نحوه پاسخگویی مؤسسات عمومی و خصوصی به درخواست شهروندان را برای دسترسی به اطلاعات اصلاح کرد. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و تمام مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی هم موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند. همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند درخواست خود را در قالب برگه مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند. هیئت وزیران در مصوبه دیگری آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن را هم به تصویب رساند. بر اساس این آیین‌نامه برای تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد به میزان کمک و یا مابه تفاوت نرخ سود 5% تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش بینی می‌گردد.
شرکت توزیع برق تهران بزرگ از آمادگی بیش از 900 مولد اضطراری برای تامین برق پایتخت در ساعات اوج مصرف خبر داد. معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت روزانه به صورت متوسط 60 تا 70 مگاوات معادل مصرف برق 60 تا 70 هزار مشترک خانگی با کمک این مولدها با هدف کنترل بار ساعات اوج تهران وارد مدار مصرف شده است. آقای مسعود عزیزی از همکاری مناسب مشترکان تهرانی در روزهای گذشته قدردانی کرد و افزود با توجه به شدت گرفتن گرمای هوا و پیشبینی تابستانی سخت انتظار داریم مشترکان تهرانی همچنان با خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 12 تا 18 همراه ما در تأمین برق تهران و جلوگیری از بروز خاموشی باشند. اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
@ صدا نیوز IRIB
سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین پس از نشست کمیسیون مشترک گفت جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خود قطعا توافق نخواهد کرد. آقای رخشی معاون وزیر امور خارجه افزود ما به دنبال دستیابی به یک توافق خوب برای جمهوری اسلامی ایران هستیم و در این مسیر نه عجله داریم و نه وقت تلف می‌کنیم.
رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان پس از نخستین روز کاری ششمین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خود قطعا توافق نخواهد کرد.
طرف های مقابل ما به اعتقاد بنده در نقطه هستند که باید تصمیم خودشون رو بگیرن. جمهوری اسلامی ایران تصمیمات سخت خودش رو قبلا اتخاذ کرده. اون موقعی که در مقابل خروج ترامپ و آمریکا از برجام جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که در برجام بمونه، تصمیم سخت ما اون موقع اتخاذ شده. الان نوبت طرف های مقابل ما هست.
عراقچی میگوید با وضعیت پیچیده ای روبرو هستیم. هم بازگشت آمریکا به برجام یک سری مسائل فنی، حقوقی و سیاسی دارد و هم راستی آزمایی اقدامات آمریکا در رفع تحریم پیچیده است و به برنامه ریزی نیاز دارد. معاون وزیر خارجه کشورمون گفت ما به دنبال دستیابی به یک توافق مطلوب و خوب برای جمهوری اسلامی ایران هستیم و مهم این است که در این توافق اصول و شاخصهای کشورمون در آن رعایت شده باشد. عراقچی گفت گمان نمی کند ظرف هفته جاری بتوان به جنبندی نهایی رسید و حداقل باید یک بار دیگر برای انتقال جنبندی مذاکرات به پایتخت بازگشت. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
پارلمان رژیم صهیونیستی پس از درگیری و تنش‌های بسیار در نهایت با 60 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف به کابینه جدید این رژیم به رهبری نفتالی بنت و یایر لاپید رأی اعتماد داد. به این ترتیب بنیامین نتانیاهو پس از 12 سال فساد و تباهی و جنایت سقوط کرد و از قدرت به زیر کشیده شد. نتانیاهو تا آخرین لحظه از کارشکنی برای شکست کابینه جدید دست بر نداشت و برخی حتی هشدار داده بودند که وی ممکن است برای رسیدن به هدف خود به ترور یکی از اعضای کنست متوسل شود. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست پارلمان این رژیم برای رأی اعتماد به کابینه جدید تهدید کرد دولت چپگرا را سریع‌تر از آنچه بسیاری تصور می‌کنند سرنگون خواهم کرد. بنت رهبر حزب یمینا تا 2 سال آینده نخست وزیر خواهد بود و پس از آن لاپید رهبر حزب یشتید نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت. حزب نتانیاهو همچنین ریاست کنست را از دست داد و در رأی‌گیری انجام شده در کنست میکی لیوی از حزب یشتید ریاست کنست را به دست آورد. نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد کابینه لاپید بنت هم به علت اختلافات شدید همانند کابینه پیشین دوام نخواهد آورد. گفته می شود نفتالی بنت و یایر لاپید تنها به این دلیل با هم ائتلاف کردند که نتانیاهو را از قدرت برکنار کنند. مخالفان و موافقان نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر همزمان با نشست کنست برای رأی اعتماد به کابینه جدید در برابر ساختمان کنست تجمع کردند و با هم درگیر شدند و پس از سقوط نتانیاهو از قدرت هم مخالفانش در تل‌آویو و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی جشن و پایکوبی به راه انداختند.
بخش‌های هزارنشین در غرب کابل این روزها هدف انفجارهای مرگاور قرار گرفته است. در جدیدترین انفجارها دیروز 7 تن از جمله 2 زن که در افغان فیلم سازمان سینمایی افغانستان کار می‌کردند، هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
فاطمه و طیبه 2 کارمند افغان فیلم یا همان سازمان سینمایی افغانستان بودند که به تازگی در این اداره، یکی در بخش انیمیشن و دیگری طراح چهره، پس از یک رقابت آزاد استخدام شده بودند. رئیس افغان فیلم میگوید این 2 بانوی جوان پر از امید بودند و روی یک برنامه انیمیشنی با عنوان افسانه های افغانستان برای کودکان کار میکردند. این 2 بانوی جوان در راه بازگشت به خانه پس از 1 روز کاری گرفتار یکی از 2 انفجار هدفمند غرب شهر کابل شدند و دیگر به خانه نرسیدند و پروژه آنها نیز ناتمام ماند.
جنازه سفته پلیس
جسد سوخته و تکه تکه شده فاطمه و طیبه شناسایی شد. دوون مسافربری در غرب شهر کابل در دو حمله جداگانه با بمب‌های مغناطیسی هدف قرار گرفتند که در مجموع 7 نفر جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. 2 نفر از جان باختگان فاطمه و طیبه بودند. قربانیان و مجروحان همگی غیر نظامیان و از مردم هزاره بودند. در هفته‌های اخیر حملات هدفمند به مردم هزاره در غرب کابل واکنش‌های زیادی در افغانستان داشته است. غیر نظامیانی که هر روز در انفجارها و ناامنی‌های افغانستان کشته می‌شوند، کسانی هستند که هیچ نقشی در جنگ و صلح این کشور نداشتند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. بیش از 100 بانوی کرمانی به مناسبت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت به قم سفر کرده و در حرم مطهر روزانه 5000 قرص نان سنتی کرمان را پخت و میان زائران توزیع می‌کنند.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، پل‌ها و تقاطع شهید سلیمانی در اصفهان به بهره برداری رسید. این طرح با هزینه بیش از 200 میلیارد تومان ساخته شده است.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع برقراری مقررات لغو روادید متقابل برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت‌های ایران و عراق را ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریور تمدید شد.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی میگوید برای احداث نزدیک به 4000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در هر سال منابعی بالغ بر 3.5 میلیارد یورو صرفاً در حوزه تولید برق مورد نیاز است.
نافشکن تمام ایرانی دنا و مینروب شاهین امروز با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به نیروی دریایی ارتش ملحق می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت 30% از هزینه های خدمات زیربنایی مسکن مهر را وزارت راه و شهرسازی در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد.
سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس سازمان محیط زیست رونمایی شد.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از کاهش 4 میلیون تنی تولید علوفه در مراتع کشور به علت خشکسالی در سال جاری خبر داد.
مجری طرح سامانه‌های آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت تاکنون بیش از 2.5 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به انواع سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت مهر امسال حدود 77000 معلم فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان در کلاس‌های درس مشغول به فعالیت می‌شوند.
طرح بهارانه کتاب 1400 تا 25 خرداد در کتابفروشی‌های عضو طرح تمدید شد. اسامی و مشخصات کتاب فروشی های عضو طرح بهارانی کتاب 1400 به تفکیک هر استان روی سایت کتاب طرح.کتاب.ir قابل مشاهده است.
سخنگوی رسمی گردانهای حزب الله عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد اگر آمریکا از عراق عقب نشینی نکند، گروه‌های مقاومت اسلامی این کشور را غافلگیر خواهند کرد.
معترضان به ناتو در آستانه برگزاری نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل تجمع کردند. بسیاری از معترضان پرچم‌های صلح در دست دارند و به سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا که همواره جنگی به راه می‌اندازد و اروپا را در آن سهیم می‌کند اعتراض دارند.
چین پس از سفر سناتورهای آمریکایی به تایوان موشک‌های موسوم به قاتل ناوهای هواپیما بر را آزمایش کرد.
و طالبان اعلام کرد هر گونه تلاش برای واگذاری کنترل فرودگاه بین المللی کابل را اشغالگری می داند و با آن مقابله می کند. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیمی.
متشکرم جناب آقای ایداری. به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی. کشتی فرنگی جام پیت لاستنسکی لهستان ساروی با غلبه بر بالی مسافر توکیو شد. در دیدار فینال وزن 97 کیلوگرم جام پیت لاستنسکی در ورشو، محمد هادی ساروی با برتری 3-0 برابر مهدی بالی دیگر نماینده کشورمان عنوان قهرمانی را کسب کرد و بر اساس اعلام کادر فنی ساروی نماینده وزن 97 کیلوگرم کشورمان در المپیک توکیو خواهد بود. در ادامه مسابقات بین المللی دو و میدانی ترکیه در ماده 200 متر بنیامین یوسفی با ثبت زمان 21 ثانیه و 25 صدم ثانیه سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را به دست آورد. سجاد هاشمی در دوی 400 متر با زمان 45 ثانیه و 40 صدم ثانیه ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ملی این ماده را 24 صدم ثانیه بهبود بخشید و در 400 متر بامانه دانیال بیباک با حد نصاب 53 ثانیه دوم شد. حمیده اسماعیل نژاد در ماده 200 متر حد نصاب 11 ثانیه و 83 صدم ثانیه را ثبت کرد و سوم شد و مریم محبی در ماده 2400 متر با زمان 56 ثانیه و 28 صدم ثانیه برنز گرفت. مسابقات هندبال باشگاه‌های مردان آسیا در جده ادامه یافت. آن سنت مس کرمان در برابر الکویت با نتیجه 25-24 تن به شکست داد. نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 30-24 بازی را به سالمیه کویت واگذار کرد. ایلگیز تانتاشوف از ازبکستان قضاوت دیدار اساس ایران و عراق را بر عهده گرفت. این بازی از گروه سوم انتخابی جام جهانی فوتبال از ساعت 21 سه شنبه در ورزشگاه خلیفه برگزار خواهد شد. لیگ برتر تنیس روی میز با قهرمانی فراسنج تهران به پایان رسید. در دیدار نهایی این بازی‌ها تیم فراسنج با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان 5-1 رعد پدافند هوایی را برد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در دومین بازی خود در پنجره سوم جام آسیا در اردن به مساف عربستان می رود. در گروه پنجم این بازی ها تیم ایران با 4 برد و 1 باخت صعود خود را به مرحله نهایی مسجل کرده است. رقابت های مرحله نهایی به صورت رفت و برگشت با حضور 24 تیم برتر قاره در اندونزی برگزار خواهد شد. در قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام اصلی کشور پرسپولیس میزبان استقلال شد. در دیگر بازی های این مرحله فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان در اهواز، گلگهر با آلومینیوم عراق در سیجان و ملوان با خیبر خرم‌آباد در انزلی به مساف هم خواهند رفت. و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا با برتری انگلیس و اتریش ادامه یافت. در سومین روز این بازی‌ها از گروه 4 تیم ملی انگلیس در ومبلی لندن 1-0 کرواسی را برد. از گروه سوم اتریش در بخارست 3-1 از سد مقدونیه گذشت. همچنین در آغاز رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی تا ساعت دیگر تیم ملی برزیل با ونزوئلا و ساعت 4:30 دقیقه کولومبیا با اکوادور برابر هم قرار می گیرند.
تا پایان هفته در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، ارتفاعات جنوبی کرمان، ارتفاعات شرقی هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده رخ میده. در سایر مناطق کشور نیز مدت آسمان صاف خواهد بود و در شرق کشور به ویژه منطقه زابل و از جمله در استان‌های ایلام، خوزستان و بوشهر وزش باد شدید و در بعضی از ساعات گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم. آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پایان هفته مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امشب آسمان صاف هست، وزش باد رو داریم. در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش خواهد داشت. فردا نیز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در بعضی از ساعات افزایش باد و حداکثر دما فردا در تهران 37 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم و حداقل دما نیز فردا صبح در تهران 26 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.